سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و... آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس شنبه 15 میزان 1404. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدودا نیم ساعت از رادیو دری خدمتان هستیم. موضوعات متنوع را به بحث خواهیم گرفت. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari. خب خدمتان هستیم. نخست نگاهی خواهیم داشت به عناوین مهم برنامه امروز. آغاز نشست فرمت مسکو. و دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی. خب دیروز نشستی چهار جانبه با حضور روسیه، چین، ایران و پاکستان در مسکو برگزار شد. این نشست در شرایطی برگزار گردید که موضوع بگرام و کنترل دوباره آن از سوی آمریکا معادلات منطقه‌ای را تحت شعاع قرار داده است. بر اساس گزارش‌ها مخالفت با ایجاد پایگاه نظامی نیروهای خارجی در داخل افغانستان موضوع اصلی این نشست بوده است. کشورهای منطقه پس از نشست نیویورک دیروز دوباره در مسکو دور یک میز جمع شدند، در حالی که ترامپ طی هفته‌های اخیر بر بازپسگیری بگرام تاکید کرده است. لفاظی‌هایی که البته نشان می‌دهد واشنگتن برای بازگشت دوباره به بگرام مصمم است. از سوی دیگر طالبان نه با واکنش‌های تند بلکه با تاکید بر تمایل به روابط دو جانبه واگذاری بگرام را خط قرمز خود خواندند. این در حالی است که بازار داغ شایعات پیرامون نحوه پاسخ طالبان به مطالبات آمریکا و حوادث اخیر در افغانستان نگرانی های منطقه‌ای را نسبت به نوع پاسخ طالبان به آمریکا برانگیخته است. ترامپ بارها اعتراف کرده که این پایگاه را نه به خاطر افغانستان بلکه به خاطر چین می‌خواهد. همچنین به عقیده ناظران آمریکا برای کنترل و محدودسازی رقبای منطقه‌ای چون ایران و روسیه و نفوذ در جنوب آسیا و آسیای مرکزی نیاز فوری و حیاتی به بگرام دارد. امروز هم قرار است نشست فرمت مسکو با حضور کشورهای منطقه و وزیر خارجه طالبان برگزار شود. اعطای عضویت به طالبان در نشست فرمت مسکو نشان از آن دارد که کشورهای شرکت کننده در فرمت مسکو ضمن اعطای امتیاز به طالبان با سهم کردن آنها در این چارچوب و پیوند زدن منافع متقابل طالبان را وادار کنند که برای اتخاذ هر نوع تصمیم در برابر بگرام ناگزیر به در نظر گرفتن منافع منطقه‌ای باشند. به هر صورت برای بررسی بیشتر همکارم بصیر احمد حسین‌زاده ساعت قبل گفتگوی داشت با دکتر صاحب سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ایرانی و آگاه امور منطقه، و نخست از وی پرسید که نشست چهار جانبه مسکو را چطور ارزیابی می‌کند و اگر آمریکا بخواهد پایگاه بگرام را تصرف کند کشورهای منطقه در مقابل آن چه واکنشی خواهند داشت. با هم بشنویم این گفتگو را.
تشکر از تماس که برقرار کردید. قبل از اینکه وارد پاسخگویی به فرمایش شما بشم، باید این نکته رو عرض کنم خدمتتون. موضوع غصب سرزمین‌های مختلف سال‌هاست در دستور کار رژیم آمریکا قرار داره. سال‌های سال در مناطق متعددی از دنیا هم توسط پایگاه‌های آمریکایی و هم توسط حضور نیروهای نظامی آمریکا به صورت‌های مختلف اشغال شده بود. خب مردم افغانستان از سالهای پس از حضور آمریکایی‌ها چه در بگرام چه در نقاط دیگر سعی و تلاششون بر این مسئله معطوف بود که بتوانند اونها رو از کشور خودشون خارج کنن و استقلال کشور خودشون رو به دست بیارن. بعد از تلاش‌های طولانی و دادن شهدا و مجروحین قابل توجه در طی تقریبا 2 دهه آمریکایی‌ها با توجه به شرایط پدید آمده در افغانستان، افغانستان رو ترک کردند و بهتر بگوییم که فرار کردند. در واقع اتفاقی که در 4 سال پیش توسط امریکایی‌ها افتاد علارغم پروپاگاندا و تبلیغات گوناگون رسانه‌ای یک شکست بزرگی و یک افتضاح سیاسی نظامی برای امریکایی‌ها محسوب میشه. نباید فراموش بکنیم که در تبلیغات انتخاباتی امریکا نیز این کاری که بایدن انجام داد همیشه مورد تقبیح ترامپ قرار می گرفت و او رو به عنوان یک شکست برای سیاست‌های راهبردی آمریکا در منطقه شرق قرار می‌داد. خب در واقع امروز آمریکایی‌ها می‌خواهند برگردند به سرزمینی که متعلق به خودشون نبود و البته شناختی که ما از مردم افغانستان داریم قطعاً و یقیناً این اجازه رو به آمریکایی‌ها نخواهند داد. آمریکایی‌ها می‌خواهند آن چیزی که در طی 20 سال توانستند یک اشراف اطلاعاتی نظامی در منطقه داشته باشند رو مجدداً برای کنترل کشورهای منطقه در این مرکز مهم و راهبردی در کشور افغانستان و خاک افغانستان ایجاد کنند. آنچه که ما می‌دانیم این هست که قبل از اینکه کشورهای دیگر همسایگان بخوان نسبت به این مسئله حساسیت داشته باشند، مردم افغانستان نسبت به این مسئله حساسیت دارند و قطعاً اجازه این دخالت رو نخواهند داد. مردمی که برای آزادی کشور خودشون سالها جنگیدند و امروز بدون حضور هیچ یک از پایگاه‌های نظامی آمریکا و دیگر کشورها می‌توانند به صورت دلخواه خودشون در اون سرزمین مادری زندگی کنند و حاکمیت داشته باشند، قطعاً ننگ بازگشت آمریکایی‌ها رو نخواهند پذیرفت. اما این نشست 4 جانبه هم از یک بابت اهمیت داره و این اهمیت رو باید توجه داشته باشیم که آمریکایی‌ها بازگشتشون فقط تصرف سرزمین افغانستان نیست. البته یکی از اهداف مهم همینه، اما همه هدف این نیست، بلکه یکی از اهداف مهم اشراف به منطقه، کنترل چین، روسیه، ایران و خدمتتون عرض کنم که احاطه به منابع زیرزمینی این مناطق می باشد. بنابراین این جلسه 4 جانبه می تواند کشورهای منطقه رو به یک آگاهی بهتری برساند و می تواند نظرات اونها رو به همدیگه نزدیک کنه و می تواند کمکی به موضع گیری های فعلی دولت حاکم بر افغانستان داشته باشه.
به آمریکایی‌ها قصد نایی هست که پس از فروکش کردن منازعه در غرب آسیا به آسیای مرکزی و جنوب آسیا برن و به اون منطقه چشم طمع دوختن. فکر میکنین در چنین شرایط احتمال ایجاد یک بلوک منطقه‌ای در مقابل آمریکا وجود داره که با استفاده از ظرفیت‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی بتونه برای آمریکا یک چالش ایجاد کنه؟
سال‌هاست که این موضوع برای کشورهای مستقل در نقاط مختلف دنیا سوال است که چگونه میتوان بر هژمونی آمریکا غلبه کرد. شاید این بیانات در حقیقت مداخله جویانه ترامپ بتواند مردم و مقامات ارشد کشورهای منطقه شرق آسیا و آسیای میانه رو یه مقداری به همدیگه نزدیکتر کنه و خطر غصب سرزمین‌های خودشون رو که امریکایی ها به شکل ها و شیوه های مختلف به دنبال اون هستند رو آشکارتر بکنه. اما این که من بتونم الان پیشبینی داشته باشم که به سرعت این اتفاق بیفته، البته در قالب تقویت شانگهای شاید این موضوع بیشتر بهتر بشه مورد توجه قرار بگیره، اما آنچه که مهم است و جمهوری اسلامی در همه نشست های منطقه‌ای خودش به همسایگان مختلف در مجموعه غرب آسیا و شرق آسیا و آسیای میانه گفته این نکته است که امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تأمین بشه و این هم میتواند کمک کنه به این که این استدلال جمهوری اسلامی برای دیگر کشورها بهتر و دقیق‌تر جا بیفته و نزدیکی مواضع و اقدامات اونها رو انشاءالله بعد از این بیانات سخیف ترامپ بتواند عملی کنه.
جناب آقای دکتر، به عنوان آخرین پرسش، امروز قراره که مقامات حکومت طالبان هم در این نشست مسکو که به عنوان فرمت مسکو برگزار میشه حضور پیدا کنن و کشورهای منطقه با حاکمیت طالبان گفتگو کنن در رابطه با پایگاه بگرام. فکر میکنین طالبان به کدام سمت حرکت خواهند کرد؟ اینکه پایگاه بگرام را در اختیار آمریکایی‌ها قرار بدن، آیا چنین اتفاقی خواهد افتاد؟
من تصورم بر این است که مواضعی که دولت حاکم بر افغانستان، دولت طالبان در این چند روز گذشته بعد از بیانات غیر مسئولانه ترامپ بیان کردن، مواضع اونها رو کاملا روشن میکنه. واقعیت امر این هست که دولت طالبان امروز نماینده بخش اعظمی از مردم افغانستان است و نظر مردم افغانستان در مورد استقلال کشورشون کاملا روشن هست که من در بخش قبلی به او یه مقداری پرداختم و توضیح دادم. حتما مطمئن هستم که دولت طالب هم در این رابطه همراهی قابل توجهی رو برای حفظ تمامیت ارضی خودش و استقلال سیاسی خودش و همچنین همراهی با کشورهای منطقه برای جلوگیری از ورود بیگانگان به منطقه خواهد داشت و نسبت به این موضوع قطعا نگرانی وجود نداره.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خب، گفتگویی بود با دکتر صاحب صدررضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل منطقه پیرامون نشست چهار جانبه مسکو. و موضوعی که این روزها، هفته های اخیر البته، بارها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مطرح کرده، موضوع بازپسگیری پایگاه بگرام که البته با مخالفت جدی در داخل افغانستان و همچنین کشورهای منطقه مواجه شده. همچنان در خدمتان هستیم. انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. امروز هفته اکتبر هست. در دومین سالگرد هفتم اکتبر برآیند کلی گویای آن است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تحقق وعده‌های خود ناکام مانده، اما حماس و جریان مقاومت توانستند مسئله فلسطین را به موضوعی بین المللی بدل کنند و افکار عمومی جهان را درگیر سازند. دومین سالگرد هفتم اکتبر فرصتی دوباره است تا به ابعاد مختلف این رویداد و پیامدهای عمیق آن در سطح منطقه‌ای و جهانی پرداخته شود. رخدادی که نه تنها معادلات میدانی را تغییر داد، بلکه به شکل بی سابقه مسئله فلسطین را بار دیگر به کانون توجه جهانی بازگرداند. اکنون پس از دو سال میتوان با نگاه تحلیلی تر نتایج و ناکامی های طرف های درگیر، جایگاه افکار عمومی و تحولات سیاسی و انسانی حاصل از آن را مرور کرد. رژیم اسرائیل با نخست وزیری نتانیاهو پس از هفتم اکتبر سه هدف اصلی را برای خود ترسیم کرد: نابودی کامل توان نظامی و ساختاری جنبش حماس، آزادسازی اسیران با توسل به زور و عملیات نظامی، و فراهم کردن شرایط برای تخلیه یا تغییر بنیادین در وضعیت جمعیتی و سیاسی نوار غزه. این اهداف در طول دو سال گذشته بارها در سخنان مقامات تل‌آویو تکرار شد و به عنوان شاخص پیروزی هم تعریف شد. اما مرور میدان نبرد و واقعیت‌های سیاسی نشان می‌دهد که هیچ یک از این اهداف محقق نشده است. آنچه در این میان برجسته‌تر است، ابعاد انسانی فاجعه بود. در طول این دو سال نوار غزه شاهد ویرانی گسترده، کشتار هزاران غیر نظامی، تخریب زیرساخت‌های حیاتی و فروپاشی سیستم بهداشت و خدمات عمومی بوده است. میلیون‌ها نفر با کمبود شدید غذا، آب آشامیدنی و دارو مواجه شدند و دسترسی به کمک‌های بشردوستانه با محدودیت‌های سنگین روبرو شد. همکار ما آقای حسین‌زاده گفتگوی داشت در همین خصوص با محمد داود افشار، آگاه مسائل سیاسی، و نخست از وی پرسیده که اکنون که 2 سال از 7 اکتبر می گذرد، وضعیت غزه و جایگاه مردم فلسطین در سطح میدانی و جهانی چطور ارزیابی می کند؟ با هم بشنویم تحلیل آقای افشار.
عرض سلام و ادب و احترام حضور شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس. طوفان الاقصا 2 سال قبل اتفاق افتاد، در 7 اکتبر. میشه تاریخ منطقه را حداقل به قبل و بعد از 7 اکتبر هم تقسیم کرد. 7 اکتبر یکی از مقاطع مهم تاریخ معاصر هست که بدون شک برگی از تاریخ را عوض کرده، در حال ورق خوردن هست. با این که بعد از طوفان الاقصا در 2 سال گذشته ما شاهد جنایات بی پیشینه رژیم صهیونیستی هستیم، جبهه مقاومت و جریان مقاومت خب در این رویارویی آخرالزمانی صدمات زیادی متحمل شده، آسیب‌های زیادی دیده، بزرگان زیادی مثل شهید سنوار، شهید حسن نصرالله و خب تعداد زیادی از مجاهدین راه حق را از دست داده، زیرساخت‌های غزه ویران شده. با وجود این اتفاق‌های ناخوشایند اما یک اتفاق‌های بسیار تاریخی رقم خورده به برکت طوفان الاقصا و یکی از مهمترین اتفاقاتی که افتاده فرو ریختن هیمنه و امپراتوری صهیونیست در عرصه جهانی است. فراموش نکنیم که قبل از طوفان الاقصا صهیونیست ها تونسته بودن با اون شگرد های رسانه‌ای و جنگ روانی در اذهان جهانیان خودشون رو یک ملت مظلوم و یک ملتی که باید احساسات جهانیان در همسو با اونا تعریف بشه قلمداد کرده بودن، ولی بعد از طوفان الاقصا ماهیت رژیم صهیونیستی افشا شد و امروز میبینیم که میلیون ها انسان در 5 قاره دنیا به صورت مستمر بر علیه رژیم صهیونیستی آزادگان عالم به پا خواستن، تظاهرات میکنن و هویت این رژیم کودک کش آشکارتر از هر زمان دیگری شده.
جناب آقای افشار، رژیم صهیونیستی خب 3 هدف عمده رو برای خود ترسیم کرده بود. یکی بود که نابودی کامل توان نظامی حماس بود، آزادی اسیرای با توسل به زور بود و فراهم کردن یک شرایطی بود که وضعیت جمعیتی و سیاسی رو در نوار غزه تغییر بده. به نظر شما الان که به سمت مذاکره رو آورده، آیا به او اهداف خود تونست برسه؟
خب این یک چیز واضحی است که خود جریان های سیاسی در خود سرزمین های اشغالی هم بر این نکته تاکید میکنن و اذعان میکنن که نتانیاهو و رژیم صهیونیستی به هیچ کدوم از اون اهدافی که شما هم گفتین و اونا از روز اول برای اهداف نظامی خودشون تعریف کرده بودن دست پیدا نکرده. قطعا اگر رژیم صهیونیستی میتونست در این 2 سال گذشته به اون اهدافی که گفته شد دست پیدا کنن، امروز سناریوی بحث آتش بس و صلح پیشکش نمی کردن. امروز اگر ترامپ وارد قضیه شده، میخواد اون دستاوردهایی رو که رژیم صهیونیستی نتونست در عرصه نظامی به دست بیاره به نام صلح کمایی بکنه. این یک امری بسیار واضح و مبرهن هست که رژیم صهیونیستی در دستیابی به اون اهداف از پیش اعلام شده خودش ناکام مونده و این ملت مظلوم فلسطین و غزه هست که تونستن در این 2 سال گذشته یک استقامت غیر قابل تصور از خودشون به نمایش بگذارن.
چشمانداز شما از مذاکرات پیش رو چی هست جناب افشار؟
خب برداشت من این هست که یه احتمال وجود داره که حماس اسیرا رو در یک قالب مبادله یا اسرا آزاد کنه و بخشی از اسرایی که دست رژیم صهیونیستی هست از ملت مظلوم فلسطین که حبس ابد خوردن 10 نفر هستن و اونها رو آزاد بکنه. البته فراموش نکنیم که حماس از روز اول بحث آزادی گروگان‌ها رو مطرح کرده بود و حاضر بود که مبادله بکنه این اسرایی که در دست داره با اسرای فلسطینی. ای و سرا شاید در طی هفته های آینده ای تبادله انجام بشه، اما من با شناختی که از رژیم صهیونیستی داریم، من باورم این است که بعید است که رژیم صهیونیستی در صلحی که خودشون رو طراحی کردن و ترامپ پیشنهاد داده حتی به همو هم پایبند باشه. من پیشبینی می است که ماجرا و نزاعی که در جنگی که در غزه وجود داره همچنان ادامه خواهد.
خب، گفتگوی بود با محترم محمد داوود افشار، آقای مسائل سیاسی پیرامون سال روز 7 اکتبر. سرپرست وزارت خارجه طالبان تماس تلفنی داشته با معاون نخست وزیر و وزیر خارجه ترکمنستان و در این گفتگو روند اجرایی پروژه انتقال گاز تاپی را روبه جلو و مثبت ارزیابی کرده. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، امیرخان متقی و رشید مرادوف در این گفتگو در مورد روابط سیاسی اقتصادی افغانستان و ترکمنستان هم بحث کردند و متعهد شدند همکاری عملی در زمینه‌های مختلف را گسترش دهند. پروژه تاپی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند منتقل می‌کند. طالبان پیش از این اعلام کرده بودند که 14 کیلومتر از این پروژه در خاک افغانستان لوله‌گذاری شده است. همکارم زهرا سلطانی در کابل در گزارش خود این موضوع را بیشتر بررسی کرده، با هم بشنویم.
حافظ ضیاء احمدتکل رئیس رابطه‌نامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید امیرخان متقی سرپرست این وزارت در یک گفتگوی تلفنی با همتای ترکمنستانی خود در مورد گسترش همکاری‌های دو جانبه سیاسی و اقتصادی بحث و تبادل نظر کردند و گفته وی دو طرف در این تماس بر گسترش همکاری‌های دو جانبه تقویت رابط اقتصادی میان دو کشور تاکید نموده و پیشرفت‌ها در کار پروژه تاپی را مثبت ارزیابی کردند و گفتند که همکاری‌های عملی در بخش‌های دیگر نیز آغاز خواهد شد.
دوار وزیران په یاد مکالمه کې د افغانستان او ترکمنستان په سیاسي او اقتصادي اړیکو د بحث ترڅنګ د ټاپی پروژې روانې چارې مثبت وارزولې او په نږدې راتلونکي کې په بیلابیلو برخو کې د عملی همکاریو د پراختیا ژمنه وکړه. همداراز دواړو لورو د همکاریو د پراختیا په موخه د ناستو او مشورو په دوام هوکړه وکړه.
ټاپی یکی از بزرگترین پروژه های منطقه‌ای در بخش انرژی است، پروژه‌ای که گاز ترکمنستان از خاک افغانستان به کشورهای پاکستان و هند منتقل می شود. کار این پروژه سال گذشته رسما آغاز شد و حالا به شدت جریان دارد. همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان نیز میگوید سروی 100 کیلومتر مسیر خط لوله گاز تاپی در افغانستان انجام شده. 13 کیلومتر آن جوشکاری شده و 67 کیلومتر سرک نیز هموار شده است.
در تاپی پروژه چاره در افغانستان بخواره که به چتکی سر پر مخروانی دی تر و سپور تقریبا 100 کیلومتر مسیر سروی شوید او 1 کیلومتر مسیر هموار کاری شوید. پایپلین غزاولات چمتو ده در پایپلین پر مسیر که 80 کیلومتر سرک غزاول شوید او نور پایپلین با پنجدیر اتلون که ساحی تر و رسیگی چپا دی سر با د پایپلاین د غزاولو چارې الله هم ګړندېش.
خط لوله گاز پروژه تاپی 1814 کیلومتر طول دارد که دست کم 800 کیلومتر آن از خاک افغانستان عبور می کند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله تاج محمد تلاشه می گویند با تطبیق این پروژه در کنار درآمد سالانه 400 تا 500 میلیون دلار زمینه کار برای تعدادی شهروندان فراهم و بخش تولید و صنعت نیز تقویت خواهد شد.
مثل پروژه تاپی، پروژه های مختلف بین حکومت ها به امضا و به قرارداد برسه و به تطبیق بره. این هم یک ثبات اقتصادی ملی و تصدی را بین کشورهای همسایه و افغانستان به وجود میاره.
ظرفیت این خط لوله گاز 33 میلیارد متر مکعب گاز در سال است. عبور این خط لوله بخشی از گاز مورد نیاز افغانستان را هم تامین می کند. از دید شمار دیگر از آگاهان مسائل اقتصادی، این پروژه در کنار منفعت اقتصادی تأثیر مثبت در بخش سیاسی و امنیتی نیز دارد و زمینه تعاملات بیشتر را فراهم می کند.
وقتی منافع اقتصادی کشورها به هم گره خورد، قطعا تلاش خواهد کردن که هیچ کدام از کشورهای همسایه به هم دیگر آسیب از نظر اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی به هم نزنند و قطعا ارتباطات اقتصادی و وابستگی اقتصادی تاثیر بسیار جدی روی مسائل سیاسی کشورها خواهد گذاشت، روی مسائل امنیتی کشورها خواهد گذاشت.
این خط لوله شارگ حیاتی رشد اقتصادی و همکاری منطقه‌ای در حقیقت و به افغانستان تاپی به معنای اشتغال درآمد ترانزیتی که نزدیک به 400 میلیون دلار در سال تاپی را میتونیم بگیم که نه تنها یک موضوع اقتصادی است، بلکه این ثبات و اعتماد و ارتباط در سراسر منطقه تقویت میبخشد.
کار عملی پروژه تاپی در حکومت قبلی آغاز و بنابر دلایل امنیتی در خاک افغانستان متوقف شده بود، اما سال گذشته دوباره کار عملی این پروژه با حضور مقام‌های حکومتی آغاز و همکنون به شدت جریان دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
هیئتی از مقامات انتظامی و امنیتی آلمان در سفر به کابل با مسئولان طالبان درباره روند بازگشت مهاجران افغانستانی مجرم از آلمان به کشورشان گفتگو کردند. سخنگوی وزارت داخلی طالبان اعلام کرده هیئت آلمانی به ریاست ماریو شوتلز رئیس پلیس فدرال وزارت داخلی آلمان که به کابل سفر کرده با محمد نبی عمری معاون وزارت داخلی طالبان دیدار کرد. به گفته عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی طالبان، دو طرف در این دیدار درباره موضوع اخراج مهاجران مجرم افغانستانی و دیگر موضوعات گفتگو کردند. آقای قانه:
در رابطه به هیئت آلمانی که در رأس آن آقای ماریو شوتلز رئیس پلیس و نیروهای امنیتی وزارت امور داخلی جرمنی قرار داشتند، با جناب مولوی محمد نبی عمری معاون اول و کفیل وزارت امور داخلی در مقر این وزارت ملاقات نمودند. در نخست ضمن خوش آمدی طرفین روی موضوعات مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی منطقه و دو کشور بحث و تبادل نظر نمودند. سپس مخصوصا در رابطه به مشکلات مظنونین، متهمین یا هم مجرمین افغان که در آلمان در قسمت جرایم مختلف گرفتار شده اند، در قسمت روند انتقال آنها و سایر بحث‌های تکنیکی بحث نمودند و همچنان روی همکاری‌های مبارزه با مواد مخدر و بدیل معیشت و سایر موضوعات طرفین در اخیر تعهد به همکاری‌های مشترک تعهد سپردند.
این در حالی است که سخنگوی وزارت داخلی آلمان گفته است که دیدار این هیئت با مقام‌های طالبان در کابل به گفتگوی فنی درباره اخراج مهاجران مجرم اختصاص داشته است. سفر هیئت آلمانی به کابل در شرایطی است که آلمان پس از بازگشت طالبان به قدرت در 4 سال گذشته تا کنون هیچ روابط دیپلماتیک مستقیمی با این گروه نداشته و پس از سقوط دولت پیشین افغانستان سفارت خود در کابل را هم تعطیل کرده است.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0 794 71 71 44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر میکنم از اینکه همراه ما بودید. تکراری برنامه ساعت 5:15 دقیقه پخش خواهد شد. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. وقتتان خوش و خدا نگهدار.